أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولا سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والناصر، واجعلنا من خير أعوانه وشيعته والمستشهدين بين يديه. در جلسه گذشته سخن ما به اینجا رسید که عرض شد نگاه به بدن جنس مخالف اما محرم در ما عدل اوره بدون قصد تلزز و ریبه اشکال نداره. محرم سه گونه بود: یکی محرم نسبی، دوم محرم به سبب رضاع و شیر خوردن، و سوم هم محرم سببی، یا به تعبیر دیگر محرم به سبب مصاهره، دامادی، ازدواج، محرمیتی که از این ناحیه بیاد. بعد به مناسبت محرم مصاهره عرض شد مراد از مصاهره و اونچه که با مصاهره و ازدواج حرمت میاد بر دو قسم حاصل بحث گذشته رو تقسیم بندیش رو اشاره کنم. قسم اول اون حرمت موقت قابل برطرف شدن بود، یعنی حرمت میاد، حرمت ازدواج، محرمات بالمصاهره. خب حرمت ازدواج آمده، حرمت ازدواج با کی بود؟ خواهر زن بود و زن پنجم، که حرمت ازدواج با خواهر زن و زن پنجم عقد دائم از کجا نشأت گرفت؟ از بحث ازدواج. این ازدواج و اینها سبب شد که یه حرمت ازدواجی بیاد. اون حرمت ازدواج، حالا سوال، آیا این که حرمت ازدواج آمده محرمیت هم هست یا نیست؟ عرض شد خیر، حرمت ازدواج هست با زن پنجم و با، بگید، خواهر زن، مادامی که زن انسان با اوست. اما این حرمت ازدواج ملازمه ای با محرمیت، بگید، نداره. چرا؟ چون محرمیت در موردی است که طرف محرمیتش چی باشه؟ دائمیه باشه. حرمت ازدواج، معذرت میخوام، حرمت ازدواجش دائمیه باشه. در حرمت ازدواج همیشگی است که محرمیت هم میاد. البته نه همه ی حرمت ازدواج ها، او رو باز عرض میکنیم، باز استثناهاش رو اشاره میکنیم. بنابراین بالاخره از این طرف صادقه بگیم هر کس که حرمت ازدواج با او همیشگی نیست، پس محرمم نیست، محرمیت نمیاره. از جانب سلب راحتیم، کسانی که حرمت ازدواج با اونها دائمی نیست، محرمیتی هم در کار نیست. حالا اونایی که حرمت ازدواج با اونها دائمی هست باز مختلفه، فعلا اونا رو کاری نداریم. خب بعد ما یه روایتی در این زمینه براتون بخونم، روایت از کتاب نکاح جلد 20 وسائل ابواب مقدمات نکاح، خدمتتون عرض که باب 107 حدیث اول. در این باب که در واقع یه حدیثم بیشتر نیاورده، عبدالله ابن جعفر در قرب الاسناد عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن احمد ابن محمد ابن ابی نصر عن الرضا علیه السلام، سند از این حیث مشکلی نداره. قال سألته عن الرجل یهل له ان ینظر الى شعر اخت امرأته، میتونه به موی سر خواهر زن نگاه کنه. فقال الله، حضرت فرمودن خیر. پس تصریح میکنن که محرمیت نیست، اما حرمت ازدواج در جاش هست. الا ان تكون من القواعد، مگر خواهر زن داخل در یه عنوان دیگه ای بشه که والقواعد من النساء اللاتی لا یرجون نکاحهن، به تعبیر ما زنهای پیر زنی که دیگه کسی اصلا رغبت به ازدواج به اونها نداره. اگر داخل در اون باب بشه، باز حالا موهاش بیرون باشه اشکالی نداره دیدنش. قلت له اخت امرأته والغریبه سوا، خواهر زن و زن غریبه پس یک شکلا مساوی همن؟ قال نعم، حضرت فرمودن بله. قلت فمالی من النظر الیه منها، پس من به کدام عضو از بدن خواهر زن میتونم نگاه کنم؟ معلوم میشه هش و نش داشتن، بالاخره مخواسته بدونه مسئله شرعیشو. فقال شعرها و زراعها، موش و زراعش، که خب جام حالا این که خراب شد کار نه، همچنان که مرحوم صاحب وسائلم میگن، میگن اقول هذا مخصوص بالقواعد لما ذکر فی اوله، میگه این مخصوص کیه؟ پیرزناست. یعنی در واقع حضرت چون در ادامه فرمودن الا ان تكون من القواعد، مگر ای که پیرزن باشه، بلافاصله گفت اخت امرأته و الغریبه و سوا، خواهر زن با غریبه یکی هم؟ حضرت فرمودن بله. گفت پس نظر به اون خواهر زن چه مقداره؟ فرض قضیه رو حضرت چون برده بودن در ناحیه پیرزن، خب ادله دیگه هم سر جاش داریم که نگاه به خواهر زن جایز بگید نیست.
مو و
زرا، زرا یعنی از سر انگشت تا آرنج، پیرزن ها اشکال نداره دیگه. خب پس پر واضحه که این ناظر به کیه؟ ناظر به پیرزنه، خواهرزنی که پیر باشه. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که در این روایت احمد ابن محمد ابن ابی نصر که از حضرت رضا سلام الله علیه نقل میکنه، معلوم میشه نه، خواهرزن ولو ازدواج باهش حرامه، اما چون حرمت ازدواج با او موقته، پس حرمت ازدواج موقت محرمیت بگید نمیاره. این که کسانی که حرمت ازدواج با اونها چی بود؟ موقت بود. اما کسانی که حرمت ازدواج با اونها دائمیه، اینو دیگه دیروز مفصل توضیحش دادیم، گفتیم تارتن حرمت ازدواجی که دائمیه زمینش القه زوجیت، اخرى زمینش القه زوجیت و سببش القه زوجیت نیست. اگر زمینش القه زوجیت و در این حال حرمت ازدواج هم دائمیه، مثل کی؟ مثل مادر زن، مثل کی؟ مثل زن بابا، مثل عروس، مثل ربیبه، که اینها حرمت ازدواج باهشون چی بود؟ دائمی بود. خب عرض کردیم که این از واضح ترین مصادیق حرمت ازدواج با مصاهرته، درست شد یا نه؟ خب و در اینجا حرمت ازدواج با اینها هست و عرض کردیم که اینها نظر بهشون گفتیم چیه؟ جائزه. از کجا میگیم؟ از وسائل جلد دو در ببخشید آقای یعقوبی، در وسائل جلد دو که نبود الان از شاید اینجا آوردم، یا الله، آها آوردمش، در وسائل جلد دو کتاب الطهاره ابواب و غسل المیت، بله باب 20 ابواب و غسل المیت باب 20. بله، در این باب دقت کنید روایاتی که داریم از این روایات میخوان استفاده کنن چی رو؟ جواز نظر رو به کسانی که محرمی که حرمت ازدواج باهشون دائمی است و منشأ حرمت ازدواج دائمیشون هم مصاهرته. عرض کردم مثل مادر زن و مثل زن بابا و خب مادر زن به سبب مصاهرت با آدم حرمت ازدواج دائمی پیدا کرده، زن بابا به سبب مصاهرت و ازدواج بابا با او با من حرمت ازدواج دائمی پیدا کرده، عروس به سبب ازدواج حرمت ازدواج دائمی با فرد پیدا میکنه و ربیبه هم به سبب ازدواج مرد با خانم دختری که اون خانم از شوهر قبل داشته باز با این باباهه با این پدره و شوهر مادرش در واقع حرمت ازدواج پیدا میکنه. همه اینا میبینید که حرمت ازدواجشون دائمیه و سبب حرمت ازدواجشون هم چیه؟ مصاهرته. خب حالا اینجا میفرماید که مرحوم آیت الله خویی هم میگن که آقا یمکننا اثبات الجواز به اطلاق روایات الواردت فی تغسیل المحارم. تغسیل محارم، خب حالا بله جان
تغسیل المحارم، محارم سببی.
بله 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 خدمتتون عرض میکنشه. بله خب دقت کنید روایت رو، مثلا روایت اول محمد ابن یعقوب عن ابی علی الاشعری عن محمد ابن عبد الجبار و عن محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفوان ابن یحیی عن منصور منصور ابن حازم قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل بله یخرج فی السفر و معه امرأته همسرش یغسلها میتونه زنش رو غسل بده؟ قال نعم و امه و اخته و نحو هازا یلقی علی عورتها خرقتن. خب روی عورت زنش یک پارچه ای بندازه. این شاهد ما نیست،
امه و اخته
داره مادر و خواهر خودش. بله خدمتتون عرض شد که این روایت هاشو من مفصل همه رو تقریبا نگاه کردم. خدمتتون عرض شه که بله آخه تعبیری که آیت الله خویی دارن توی این کتاب و نکاح تعبیرشون اینه، میگن اگر حرمت ازدواج ابدی ناشی از علقه زوجیت باشه پس محرمیت معلوم. بعد ایشون میگن که فانها من اوزه مصادیق المحرمات بالمصاهره. بعد میگن که الا انه، آیه شریفه هم بعضیا رو آمده گفته به اصطلاح جواز نظر به بعضیا رو. بعد ایشون میگه بقیه شون هم از باب عدم القول بالفصل، همین زنهایی که به علقه زوجیت با آدم محرم دائمی شدن یعنی حرمت ازدواجشون دائمیه و در نتیجه میشن با آدم چی؟ محرم. بعد ایشون میگن که اینا همشون محرمات ابدی ان ازدواجشون و این حرمت ازدواجشون هم ناشی از علقه زوجیت و این افراد نظر بهشون جزمن چیه؟ جائزه. حالا و ما اغز نظر ان الایه الکریمه یمکننا اثبات الجواز به اطلاق روایات الوارده فی تغسیل المحارم. یعنی چی؟ کدوم جواز؟ جواز نظر. درست شد یا نه؟ جواز نظر با اطلاق روایاتی که در تغسیل محارم آمده. خب حالا باید این روایات رو آخه دید، ما اول میخوایم چی رو ثابت کنیم؟
جواز نظر؟
نه، حرمت ازدواج رو باید ثابت کنیم و از حرمت ازدواج اینا میخوایم استفاده کنیم چی؟ بله از حرمت ازدواج با اینها میخوایم استفاده کنیم محرمیت رو. اینایی که حرمت ازدواجشون دائمی یا یعقوبی، خب حرمت ازدواجشون دائمی است و ناشی از مساهرت، خب بعد حالا میخوایم چی هم استفاده کنیم؟ محرمیت رو. خب از کدوم آی خویی که میفرمایند اطلاق روایات وارده در تقصیل محارم؟ خب ثبت الارض و من قش، شما اول اثبات بکن که اینها محرمن.
یعنی محارم رو میخواد از این روایت استفاده بکنه.
عرض بنده اینه جان،
جواز نظر چیه؟
خب جواز نظر متفرع بر چیه؟ محرم بودنه دیگه. ایشون میگن از اطلاق روایاتی که در تفصیل محارم وارد شده جواز نظر رو استفاده میکنیم. بنده عرض میکنم شما اول ثبت الارض و من قش، شما اول ثابت بکن که اینا محرمن. خب اگه ثابت کردی محرمن دیگه جواز نظر هم پشترش هست دیگه. عرض بنده روشنه و علیکم السلام.
خب میدونید جواز نظر در اونجا مورد جواز نظر علاوه بر وجه کسبین هست.
بله بله، اصلا محل کلام ما دیگه. ما محل کلاممون چیه؟ اینه که آیا اینا محرم هستن که دیگه نظر به اینها جایز باشه ما عدل اوره یا نه؟ شما یا آیت الله خویی میفرمایید که اطلاق روایاتی که میگه که آقا در تفصیل محارم آمده، بنده عرض میکنم این اطلاق میخواید بگید که پرش کیم گرفته؟ مادر زن و اینها رو،
هرچی
محرمه. خب کی محرمه؟ مادر زن محرمه؟ از کجا؟ ایشون میگه اطلاق روایاتی که در تفصیل محارم آمده. آفری، من عرض میکنم اگر محرمیت باشه خب جواز نظر هم هست دیگه.
خب ایشون میخواد بگه جواز نظر نسبت به غیر عورت فکر نکنی که مال سببی هست، مال اونهایی که از طریق مظاهره میشن اونم هست.
این مقدار به نظر من اثباتش مشکله. یعنی مرحوم آیت الله خویی میگم که آقا ما میتونیم جواز نگاه به مادر زن و اینها رو ثابت کنیم با اطلاق روایاتی که در تفصیل محارم آمده. من میگم خب او اطلاق روایاتی که در تفصیل محارم آمده میگه که اینا هر کی محرمه میشه به بدنش نگاه کرد. خب حالا سوال، مادر زن و اینا این محرمیت رو دارن؟ آفرین، پس آفرین، منم همینو میگم. پس باید محرمیتشون از جای دیگه ثابت بشه. آره، اینو میخوام بگم که ثبت الارض و من قش، یعنی این فرمایش ایشون متوقف بر اثبات یه نکته قبلی است. منم همینو میخوام عرض کنم. بله این همه. و الا شما نگاه کنید تمام این روایات این باب رو که بخوانید که پاورقی کتاب آیت الله خویی آدرس داده، بنده ازش این مطلب رو استفاده نمی کنم که بشه از اینها استفاده کرد که پس مادر زن، عروس، بگید ربیبه و زن بابا که ازدواج با اینها به صورت همیشگی حرام است، اینها بگید محرمن. از این اطلاق روایات استفاده نمی شود. خب حالا اما اگر آمد و حرمت ابدی ازدواج با اینها ناشی از القی زوجیت نبود، ناشی از یه امر دیگه ای بود، او امر دیگه مثل چی؟ العیاذ بالله، جلسه قبل عرض کردیم زنای به ذات بعل مثلا، لا سمح الله،
یعنی لباس برادر.
بله اونم هست. بله بله، اگر کسی العیاذ بالله لباس کنه با دیگری، اون خواهر او بر این پسر چی میشه؟ حرام ابدی میشه. بله بله، حرام ابدی، نه مفعول بر فاعل، حرام ابدی میشود. اینم هست، مواردش هست. خب اینجا رو عرض کردیم دیگه، نه اینجا درسته که حرمت ابدی هست ولی محرمیتی در کار نیست، وجهی نداره. او در واقع جریمه است، او جریمه است و مانع محرمیت. بله خب، پس تا اینجا گاهی حرمت ازدواج موقته، گفتیم محرمیت نمیاره. گاهی حرمت ازدواج دائمه، ابدیه. اگه حرمت ازدواج ابدیه و ناشی از مصاهرت، محرمیت میاد. اما اگر ناشی از مصاهرت و ازدواج نیست، ربطی به بحث محرمیت بگید ندارد. عرض کردیم آخر جلسه دیروز این فرضمون که اگر آمد و اصلا حرمت ازدواج ربطی نه به مصاهرت داشت، نه به امثال زنای ذات البعل و اینها العیاذ بالله داشت، یک حرمت تکلیفی محض بود. ایشان می‌فرمایند که عرض می‌کنم کل یمین و شرط فی ضمن عقد لازم، کسی بیاد قسم بخوره در ضمن یک عقد لازمی که با فلانی ازدواج نکنه. البته حقیر عرض میکنم آیا این قسم اصلا منعقد میشود یا نه، این اول کلامه، چون قسم باید رجحانی درش باشه، مگر اینکه یک وجه رجحانش رو ما ثابت کنیم. وجه رجحانش اگر ثابت بود، خب حالا اگر ثابت بود این وجه رجحان، مثلا فرض کنید با خانمی ازدواج کرده، این خانم میگه آقا این خواهر من، خانم مریض شده مشرف موته، میگه این خواهر من با بچه های من بسیار بسیار چیه؟ نه برعکس، آره ناسازگاره، این بد اخلاقه، این چنینه چنانه، به من العیاذ بالله حسادت داشت، بعدن بچه های منو بیچاره میکنه و و و و، شما لطف کنید به خاطر من با ایشون ازدواج نکنید. گاهی برعکس هست، بله نوعا همین جوری که جناب عالی میفرمایید، بله گاهی هم برعکسه. خب اینجا این طرف قسم شرعی میخوره که نه، به خاطری که اعصاب خانمش آرام بگیره، شاید عمرش کمی طولانی تر بشه، رجحانش هم ما درست میکنیم مثلا. خب لعان هم هست، بله بله. خب حالا ما این رو میگیم که راحت تره. خب الان در اینجا لعان میشه اون یکی قبلی، همون که عرض کردم مثل زنای به ذات البعل و فلان و اینها. اما حرمت اگر حرمت تکلیفی محض بود که عرض کردم مثل همینجا، مرحوم آیت الله خویی میگن فإن أدلة تقصیل المحارم منصرفة عن مثل هذا التحریم جزما. اصلا این رو که یقینا دیگه داخل در اون نیست، جواز تقصیل محارم، که بعد از این را ما بخوایم چی رو به دست بیاریم؟ بگید محرمیت. خب این که دیگه معنا نداره دیگه. این که
یعنی چی میخواد بگه؟ چی میگه که با این حرمت تکلیفی اگه بالفعل ازدواج بکنه محرمیت نمیاد؟
جان
چی میخواد بگه؟
بله ایشون همین رو میخواد بگه، میگه از ان ظاهرها ارادت و من حرم نکاحها به کتاب الله، ازدواج با کسانی که اون ادله تقصیل محارم، میگه اون کسانی که ازدواج با اونها با کتاب الله حرامه محرم با انسانن. ازدواج با اونها با کیا؟ با کتاب الله حرامه، مادر زن و ربیبه و الی آخر. درسته که ایم همیشه دیگه ازدواج باهش جایز نیست، این مورد اخیر روشنه دیگه، ازدواج با هیچ جایز نیست، قسم خورده دیگه.
واقعا نمیشه بعدن؟
نه دیگه.
این اگه ازدواج کنم واقعا زن شوهر نمیشه؟
نه دیگه.
چرا کفارش میده؟
خب حالا او بحث دیگه.
خب این اصلا میخوام بگم هر حرمت ابدی اینجا
همینا ایشون میگن دیگه، ایشون هم همینا میخوان بگن. میگن پس اینجا درسته که ازدواج با جایز نیست، اما این هیچ وجهی برای محرمیت نداره. بابا جون ازدواج با کسانی که جایز نبود، بعضیا به خاطر علقه نسبی بود، بعضیا به خاطر علقه سببی بود. علقه سببی که
در مثلا محقق هم نمیشه در خارج.
چی محقق نمیشه؟
ازدواج محقق نمیشه. شما با علقه سببی با عمه ازدواج محقق میشه، ولی در این فرد محقق میکنه میشه.
خب حالا اگر رفت ازدواج کرد چی؟
خب یعنی پس میشه اگر ازدواج محقق شد محرمیت هم حاصل میشه.
او که بعد از ازدواج بابا جون چرا خلط میشه؟ محل کلام ما کسیه که ازدواج با او حرامه. به خاطر چی؟ به خاطر یک حرمت تکلیفی محض. سوال اینه، من نمیدونم چرا دقت نمی کنید، سوال اینه که آیا این بنده خدا محرمم هست با من یا نه؟ محرم نیست دیگه. بله شما بعد که میگید رفت ازدواج کرد که چه ربطی داره؟ حالا کفاره حنس قسم رو داد و حنس قسم رو داد و ازدواج اگه محقق شد، او که محل کلام ما نیست که. ما محل کلاممون اینه که این الان با این زنه عقد ازدواجش چیه؟ جائز نیست. آیا کسی که ازدواج با او جائز نیست و منشأ عدم جواز ازدواج با او یک حرمت تکلیفی محض ناشی از قسمه و امثال این هاست، آیا اون محرم ما هم هست؟ برو بازه محرم ما نیست دیگه. شما فرضی رو میگید که اگر آمد و بعدن قسم رو شکست و رفت و ازدواج کرد، و او که از محل بحث ما خارجه اصلا. خب تمام این حرف ها در صورتی بود که تلزز و ریبه بگید نباشه، الیاذ بالله گفتیم اگر تلزز و ریبه باشه که دیگه جائز نیست، قبلا هم این رو گفته بودیم. و کذا نظرهن الی، نظر زنها هم باز به مرد محرم همین گونه است. مرحوم آیت الله خویی میفرمایند بلا خلاف فی ذلک، هیچ خلافی در این جهت نیست. خب حالا سؤال، زنها به بدن مرد محرم عورتش چقدره؟ آیا عورت ما بین سرت و رکبه، بین ناف و زانویه، همچنان که در زن همین مقدار بود که روایتشو خوندیم، یا نه؟ حقیر عرض میکنم تعابیری که در اون بحث غسل میت و اینها بود اگر یادتون باشه جان، آره، اونها معمولا میگفتن که روی عورت، خدمتتون عرض شد که باب 20 باب غسل میت، مثلا نگاه کنید یلقی علا عورتها خرقتن، ای که مرد روی عورت زن، این روایت اول. روایت دوم یلقی علا عورتها خرقتن، مرد نسبت به زن. اما سه برعکس، خب در سه رجل یموت و لیس عنده من یغسله الا النساء قال تغسله امرأته او ذات قرابت ان کانت له و یصب النساء علیه الماء سبا، اصلا متعرض این جهت نشدن. چهار رجل یموت و لیس عنده من یغسله الا النساء هل تغسله النساء تغسله امرأته او ذات محرمه و تصب علیه النساء الماء سبا من فوق الثياب، اینجا میگن از روی لباس. خب ولو محرمن کی میشه استحبابش به خاطر جمع با ادله، قبلا هم گفتیم
در روایتی که خواندیم برای زن
فهمید، آره
عورت رو مطلق معنا کردیم، عورت زن رو.
حالا من نظر دارم همینجا میخوام الان عرض کنم، این روایت چهار. روایت پنج و معه عمته و خالته، یک مرد مسلمانی میمیره، عمه و خاله فرمودن تغسله عمته و خالته فی قمیصه. شش بله اذا مات الرجل مع النساء غسلته امرأته و ان لم تكن امرأته معه غسلته اولاهن به و تلف و علا یدها خرقتن، دور دستش این خانمه یک پارچه بیچه که دست میکشه به بدن، دست با بدن تماس نگیره. خب بله اینم. و هفت سألته عن رجل مات فی السفر مع نساء لیس معهن رجل فقال ان لم یکن له فیهن امرأتون فلیدفن فی ثیابه ولا یغسل و ان کان له فیهن امرأتون، یعنی اگر مثلا زن، فلیغسل فی قمیص من غیر ان تنظر الی عورته، به عورتش نگاه نشه. مثلا فرض کنید که باز روایت نهم جالبه، میگه از امام صادق علیه السلام سوال کردم یک مردی مرده زنا همراشن، فرمودن تو غسله امرأتون ذات و محرم من، ذات و محرم من، زن محرمش، و تسب النساء علیه الماء ولا تخلع ثوبه یا لا تخلع ثوبه، این زن محرم لباسای او رو نکنه. که ما اونجا عرض کردیم علتی که میگن لباساشو نکنه به خاطر وجود زنان نامحرم دیگریه. خب شما تمام این روایات این باب رو نگاه کنید، اصلا متعرض این که به عورتش یا کدام قسمت از بدنش و اینها باشه چیزی بیان نکرده. روشنه؟ خب حالا اینجا دیگه علل قاعده باید آدم بره سراغ اون بحثی که عورت مرد کدام قسمت از بدن مرده. اختلافه، بعضی میگن شبیه زنه، یعنی در مرد هم ما بین سرته و رکبه. بعضی ها میگن نخیر، عورت مرد چیه؟ فقط قبول است و دوبور. شاهدش چیه؟ شاهدش اینه که نسبت به مرد دیگر هم فقط قبول و دوبور حرام بود نگاهش، نسبت به مردهای دیگر تا زانو پوششش واجب نبود. درست شد؟ نسبت به زن هم همین. اما بعضی ها میگن اون ولعوره که در اون روایت بیان شد ما بین سرته و رکبه اطلاق داره، عورت عورته، عورت زن یا عورت مرد. ما عرض میکنیم اونجا که گفت ولعوره در مقام بیان عورت کی بود؟ زن بود. روایت رو شما دقت کنید، بله، جلد 21 وسائل، کتاب النکاح، ابواب نکاح العبید و الاماء، باب 44 حدیث 7. من آمادش کردم. روایت میگه که آقا امام صادق عن ابیه علیه السلام انه قال اذا زوج الرجل امته فلا ينظرن الى عورتها. دیگه به عورتش نگاه نباید بکنه. ول عورت ما بین السرته و الركبه، مقام بیان عورت کی بوده؟ زن بوده. و عورت ما بین ناف و زانوس، ربطی حقیر عرض میکنم که به، یعنی در واقع اطلاقی ما عرض میکنیم ندارد که بشه از این اطلاق استفاده کنیم. چی رو؟ عورت مرد هم ما بین سرته و رکبه باشه، یعنی العوره این باشه. به تعبیر دیگر ما عرض میکنیم وقتیه که قدر متیقنه در مقام تخاطب وجود نداشته باشه، و حالی که قدر متیقنه در مقام تخاطب در این روایت بوده. چون کی بوده؟ جاریه بوده، معذرت میخوام، عمه بوده و الی آخر. لذا از این روایت و نظائر این روایت به نظر ما اطلاق استفاده بگید نمیشود.
ولی خب میدونه که در فرد فراعتی نیستم، احتیاطی هستم، و موافق با احتیاط همون رکبه تا سوره
هست. چرا احتیاطی باشیم؟
در چند چیز گفتم که
بله خب
دم فرد رو
ما به قدر متیقنش میگیم حرامه، مازاد بر او رو میگیم مکروهه. بله دیگه، قبول و دوبار. آخه ما دلیل باید اثبات کنیم دیگه که درسته. خب اگر اینجوری باشه پس همه جا همین احتیاطه رو بگیریم دیگه. خب همه جا عرض میکنم، در همه مسائل، در همه مسائل مربوط به محرم و نامحرم شما این کار رو میکنید، میگید نحنو اتباع و دلیل دیگه. بله خب نحنو اتباع و دلیل. کی گفته که عورت مرد از اونجا تا اونجاست؟ این خودش اول کلامه. لذا حقیر عرضم اینه که با این مقدار از بیان اثبات این که عورت چه مقدار هست نمی شود. فقط یک کلمه ای عرض کنم اینجا. بله، این دائم توی تعابیری که آقایان دارن هی ما عدل عوره، ما عدل عوره و الی آخر میگن.
لغت عورت
خب بخونه بگی. چرا اینو قبلا من عرض کردم که اون چه که از دیدنش آرشون بیاد، از دیدنش آر باشه، ننگ باشه، عیب بدونن اینو. خب عرف چی رو عیب میدونستن؟ عرف چی رو عیب میدونستن؟ خب بازی خودش اول کلامه دیگه، که به اصطلاح آیا همه اون مقدار رو یا بیشتر رو یا کمتر رو. عرض بنده اینه که از این تعابیر آقایان استفاده این که محدودش از ناف تا زانو باشه به نظر ما نمی شود. خب این هم یک مسئله. یک مسئله دیگری آیون، البته احتیاطش پسندیده است، احتیاطش قطعا پسندیده است که در ناحیه مرد هم زنهای محرمش این رعایت رو داشته باشد و خود او هم در پوشش این رعایت رو داشته باشد. این که قطعا اولا هست. و بعدم حقیر عرض میکنم که مخصوصا اگر جوان باشن، خب مرد جوان زن هم جوان، اینها این زمینه ها، زمینه های افساد درش خیلی زیاده. اگر فرض کنید فقط یک محدوده صرف رو بپوشاند، حتی از جهات خوف ریبه و امثال اینها هم باز ممکنه آدم بگه که اگر اون باشه که قطعا باید پوشون، ولی قائل ان یقول که اگر جوان باشن خیلی از وقتا این خوف وجود دارد.
بیشتر
دو
هم اگر خوف باشه.
خب حالا او که بله، او که اگر خوف بود که باید بیشتر رو بپوشونه. نه، ما خواهم بگیم که مقدار، یعنی ما خواهم بگم در اون مقدار علل قاعده همیشه خوف هست، ولی در مازاد بر ما بین سرعت و رکبه خوف همیشگی نیست دیگه، خوف دائم نیست. در این حال، در این حال این حاصل مسئله ما نحن فی در این بحثنا هازا. خب انشاءالله اگر عمری باقی باشه در جلسه بعد میخوایم مواردی رو بیان کنیم که حالا وارد استثناهایی بشیم از جواز نظر، از حرمت نظر. یعنی مواردی هست که نامحرمه و حرمت نظر وجود داره اما استثناهایی وجود دارد. مثلا یکیش مقام معالجه است. فرض کنید استرار امثال اینها. این استثناها رو انشالله فردا میخوایم متعرض بشیم. بعد از بیان این استثناها انشالله اگر عمری باقی بود وارد بحث چی میشیم؟
مصافحه
نمیخواد. چرا؟ وارد بحث مصافحه میشیم. بعد از مصافحه هم وارد بحث نگاه غیر مستقیم و مستقیم و تفاوت هایی که بین اینها هست که انشالله خواهد آمد. ولله الحمد.